صفحه 18. پس هیچ چیز عوض نشده است؟ ولی کج خلقی مارک بیشتر متوجه خود مرده بود که سیاه مشق احمقانه ای را به او تحمیل کرده بیان که دست مزدش را پرداخت کرده باشد در رفته بود. مارک تیرو تار همچون ابری بارانزا از قیز گره بر ابرو می افکند. نگاه روشن دختر جوانی از خلال ابر گذشت. مارک چشمان خاکستری دختر سیاه موی را با رنگ چهره مات که رفیق درسش بود شناخت. خاطرش از لبخند طنزآمیز این چشمان شکفت. دختر دیگر از او گذشته بود. گامهای آسوده و چالاک ساقهای باریکش او را به سوی سوربن می برد. مارک پس از مختصر اندیشه‌ای به دنبال او رفت. در آن زمان کتابخانه دانشگاه برای برخی از جوانان به صورت ستادی در آمده بود. آنان بدانجا روی می آوردند تا تردیدها و ناباوری‌های خود را در یک کاسه کنند. مارک خود را در پله ها به هانریت روش رساند. چشمان زیرک دختر به بررسی او پرداخت. پلک ها کبود، رنگ خاکی، سر و رو افسرده. فردای شب جشن که به نظر نمی آید شما را دوچار آشوب کرده باشد. رنگ روی آسوده ای دارید؟ بله، خوب خوابیدم، متشکرم. هیچ هم به هوس نیفتادید که بینی نکتیزتان را از خانه بیرون آرید؟ از پنجره اتاقم چرا؟ به اندازه کافی دیدم. جانورهای باغ وحش. من یکی از آنها بودم. حاجت به گفتن نیست. مارک با سر و روی آزرده گفت متشکرم. دختر خندید. خیال میکنید که من در این باره شک داشتم؟ دیگر بدتر. آن دو در آستانه کتابخانه بودند. دختر در شیشه نگاهی به خود افکند و دستی به موهای خود زد. یکی بیشتر یا کمتر نباید به دل گرفت. دختر به درون تالار قرائت رفت. مارک چشمش به برخی از دوستان خود افتاد. نام دوست بیشتر اغراق بود. میان این پسران دوستی مستحکمی وجود نداشت. هر کدامشان بیش از اندازه به خود مشغول بود و اما ریویر جوان به شخص از رفقای همسال خود برکنار بود. کمتر دوستش داشتند. آن هم به سبب خلق و خوی عبوسش، خیشتنداریش، لب غالباً به تحقیر فرو افتادهش، قضاوت سختش و همچنین برتری آشکارش در مدرسه و در امتحانات. ولی خواه نخواه به همین دلایل از نفوذی برخوردار بود. تأثیر مادرش هم پیش از دیگران به او در برابر سرایت حماقت همگانی مسئولیت بخشیده بود. مارک مانند آن دیگران منتظر پایان جنگ نشده بود تا به فریبکاری جهانی پی ببرد و آن را اعلام بدارد. این تقدم که او بر آنان داشت و به هنگام خود آن را به بهای بدنامی سختی خریده بود، امروز که چشمانش باز شده بود اعتباری به او می داد. آنان چندان انصاف نداشتند که اعتراف کنند حق با مارک بوده است. و در آن زمان آنچه اینان بدان نیاز داشتند آن نبود که از نرینه و مادینه کسی را بیابند که دوستش بدارند. دوستی و دشمنی در آن روزها ارزان بود، بلکه کسی که بتوان باورش داشت، کسی که روشن ببیند. آنان چهار یا پنج جوان بودند که میان خود هیچ چیز مشترکی جز کشف آن فریبکاری نفرت انگیز نداشتند که هر یک از ایشان به تن خیش از آن سیلی خورده بود. شرمساری و خشم آن که گرفتار چنین دامی بوده اند، نیاز انتقام کشیدن و خاصه نیاز دفاع از خیشتن در برابر فریبکاری های آینده آنان را بران می داشت که به هر قیمت که باشد بیرون از باقی کله گرد همایند. برایشان لازم بود که دوگانگی و بیگانگی های خود را وادار به خاموشی کنند تا بتوانند ناتوانی و نیرومندی های خود را با هم در میان نهند. دوست نه، ولی متحد شوند. آنان مانند حشرات نابینا که با شاخک هایشان بر دیوار شب دست می کشند، کورمال با هم راه می رفتند و هر یک از ایشان بیان که خواسته باشد نشان دهد، از دیگران ضربه واژه‌ای را انتظار داشت که او را به راه بکشاند. در این باره آنان چندان چیزی بیشتر از دیگران نمی دانستند، اما هر پنج تن از محیط‌های مختلفی می آمدند. از این رو هر کدامشان فروغ تجربه هایی را که دیگران کم داشتند و نیز امکانات گوناگون سرشت خود را با خود می آوردند. آدولف شوالیه، کوتاه، فربه، آرام، یک بورژوای جوان شهرستانی بود، از یک خانواده قدیم بری، کارمند دادگستری و صاحب زمین‌های مرغوبی در زیر آفتاب، تاکستان‌ها و کشتزارهایی آباد. توضیح حاشیه: بری، ناحیه‌ای در مرکز فرانسه، مرکز آن شهر برژ. ادامه متن: او که بسیار با فرهنگ و از نژادی مهذب بود، در میان این پنج رفیق به معنای کهنه و کلاسیک کلمه شریف و دارای هوشی کاملا فرانسوی بود. باریک بین، گشاده زبان، پر از انواع عادتها، و این عادتها وقتی که به راه می افتاد دست و پاگیرش بود. با این همه او ساقها از هم گشاده، نه بس تند بلکه آهسته و با وقار می رفت و دیگران از سر ریشخند نشان شهر برج را خری در نیمکت لمیده به یاد او می آوردند. فرنان برون کوکار با پیکر تنومند و صدای بلند و تحقیر خیش او را خرد می کرد. بلند بالا و ستبر و پرگوشت بود و سینه سپر کرده به هر قدم که با پاهای بس بزرگ خود برمی داشت و با انفجارهای صدای بسیار بم خود کف اتاق و شیشه های پنجره را به لرزه می آورد. ورون یکی از آن چهره های یک پارچه گوشت آن زمان را داشت که از جنگ به در آمده، پنداری که به جای شیر خون آن را مکیدند. به دیدنشان انسان به شک می افتاد که آیا چهرهشان یادآور دوک‌های ستوربان ناپلئون اول است یا کلوکن که در نقش اسکاپن امپراتور شده فریاد بر می دارد. او پسر کارخانه‌داری بود که از جنگ به نوایی رسیده بود و چنان که خود می گفت ابایی از آن نداشت که این نکته را بر سر هر کوی و برزن اعلام کند. تحقیر خونباری که او درباره پدر خیش و دار و دسته وی نشان می داد، به هیچ رومانه محبت او به کسی که او را کاشته بود نمی شد و به ویژه به هیچ رودال بر آن نبود که او قصد دارد از ماترک پدر که همکنون از آن بهره می گرفت چشم بپوشد. او میان دوست ها و دوست زده ها تردید روا نمی داشت. بدا به حال احمق ها و خوب و خوشا به حال من. آنها اگر مثل من می بودند تا کنون اجتماع را منفجر کرده بودند، گرچه شاید آنها چنین کاری بکنند و من به ایشان کمک خواهم کرد، ولی تا رسیدن چنان روزی خوش می خورم. من به خاطر کسانی که به اندازه من نمی توانند از خوردن لذت ببرند، خودم را از خوردن محروم نمی کنم. ما به ریش حق و عدالت می خندیم، دیدیم که یک منش چند می ارزد. یگان شرف ما، شرف امروز ما در این است که دروغ نمی گوییم. اگر من پستم، این را می دانم و می گویم. اولین کار برای رفت و روب مزبله عمومی این است که شکم بادکنک ها و گلزنک ها و انواع ایدالیسم را جر بدهیم. ویلسون را به زباله‌دانی بریزیم. آدولف نفسش می گرفت. این یکی از مباحث نادری بود که در آن از وقار طبیعی خود به در می آمد. سیمون بوشار، چشمان برجستش از حدقه در آمده، آب دهانش روان می شد. برایش حرف زدن دشوار بود. می بایست پی کلمات خود بگردد، ولی آنگاه که کلمات گویی که با منجنیق از دهانش بیرون می جست، بس گنده و هرزه بود. خوشمزدگی آن موجب چشم پوشی از هرزگیش می شد. او و ورون گویی که تا پای جان به هم کینه داشتند و باز همیشه با هم دیده می شدند. هر دو چنان هیکلی داشتند که گفتی برای هم‌آوردی یکدیگر ساخته شدند. این دهقانزاده که در دبیرستان به هزینه دولت و با پشتکار بسیار درس خوانده بود و روی نیمکت کلاس همان چهارپای ورز، همان اسب اخته نشده پرش باقی مانده بود، اندام یک سیکلوپ داشت و کاخ اندیشش با استدلال‌های ساخته شده بود که با کار فراوان آموخته و فراهم آورده بود و در درون و بیرون غلیظ و سنگین و خشن و ناتراشیده بود. توضیح حاشیه: پرش ناحیه‌ای در مغرب فرانسه که در آن اسب‌های نژاد پرشرون پرورش داده می‌شود. سیکلوپ، غول‌های افسانه‌ای که تنها یک چشم در وسط پیشانی داشتند. ادامه متن. ایدئولوژی جنگ را سفت و سخت باور داشته بود و امروز باز به همان سفتی و سختی به 14 اصل دست ناخورده مسیح آمریکایی باور داشته. توضیح حاشیه. مسیح آمریکایی منظور ویلسون رئیس جمهوری زمان جنگ آمریکاست که صلح را بر پایه 14 اصلی که خود اعلام کرده بود می‌خواست. ادامه متن. او همیشه و همیشه میبایست فریب بخورد، ولی کسانی که فریبش میدادند از آن سودی نمیبردند، زیرا پس از آن که چشمش بر خطای خود باز میشد دیگر هرگز نمیبخشید و کینه های ظاهر نشدنی در انبانش که آن را در راه پیمایی سرسختانش به سوی حقیقت دیگر از خود دور نمیکرد روی هم انباشته میشد. سنت لوس یا ژان کازمیر خود را با چنین کوله‌باری به دردسر نمی‌انداخت و نه از آن هم کمتر با چنین هدفی. نام پرتمطراقش تنها چیز دست و پاگیری بود که با خود داشت. سخت مصمم بود که در نخستین فرصت آن را از خود دور کند. او این نام را مدیون گشاده دستی پدرش بود، مردی لهستانی که پس از کاشتن او زیر پوست ابریشمین یک ستاره سینمای فرانسوی بخشش‌های خود را به همین محدود کرده بود. و اما مادرش از سفید پوستان جزایر آنتیل بود که با خویشاوندی خود با آن ماده میمون خوشگل جوزفین اول که پرودون جاودانیش ساخته است می نازید. توضیح حاشیه. جوزفین زن ناپلئون اول که پرودون نقاش فرانسوی به سال 1758 الی 1823 تصویر مشهوری از او ساخته است. ادامه متن. ژان کازیمیر استخوان‌های ریز و چشمان مخملی و آن اثر ظریف شست بر فرو رفتگی گونه‌هایش را از او داشت. مانند جیوه پر جنب و جوش بود، نکته سنج و پرشور. برای آن که پیوسته در حرکت باشد، بهانه لازم نداشت. هیچ چیز کمترین مقررات اخلاقی یا عقلی پایبندش نمی کرد. وقت خود را در بحث و جدل به هدر نمی داد، ولی خوش داشت که تماشاگر بحث و جدل دیگران باشد و از ضربات به جایی که به هم وارد می کردند بخندد. او تماشاگر زاییده شده بود و از تماشا هرگز خسته نمی شد و از قدم زدن در جستجوی آن دریغ نداشت. کسی از تراز پوک که بر چهره زمین در گردش است و بینی آن را قلقلک می دهد. ورون او را اثر تحقیر سنت پوس نام می داد. توضیح حاشیه. پوس به معنای کک است. ادامه متن. پوک به جای یک متلک 10 تا می توانست بارش کند، ولی با تناسایی چابکش برام بود که حیوان همان گونه که هست خوب است و می توان گذاشت که در پوست خود بریان شود. نیازی به آرایه دیگری ندارد. بدین سان آنان با هم بودند بی هیچ پندار خامی درباره یکدیگر و بی چندان پنداری درباره خیش، و همی خود آن چیزی بود که به هم پیوندشان می داد. و آنان با همین روح طنز و یک رنگی مارک را پذیرا شدند. مارک تبال آرکول با آن چهره لاغر و رنگ پریده، نگران و آن پوزه پرتشویش سگی گرسنگی کشیده. آنان شور و گرمایی حتی شاید علاقهی به آن چه میتوانست زیر این صورتک در جنب و جوش باشد برای دلواپسی های شخصی او نداشتند. هر یک از ایشان با نگرانی های خود دست به گریبان بود و آن را برای خود نگه می داشت. تک تکشان را مارک می توانست ناراحت کند، آن هم اگر در دنیا چیزی می توانست مایه ناراحتیشان گردد. مارک حتی در طنز که در او بی‌رحمانه بود همه چیز را بیش از اندازه جدی می گرفت و آنان این را به حساب نامیزانی او می گذاشتند. ساعت درست کار نمی کرد. اینکه تند می رفت یا عقب بود اهمیتی نداشت. ولی برای کار مشترکشان، برای نقب زدن زیر جهان کنونی تا راهی در آن به سوی خود باز کنند، نگاه تیزبین مارک و آن چین خشن در گوشه دهان تحکم‌آمیزش برایشان در شمار متحدانی بود که بدان ارج می‌نهادند. او یکی از ایشان بود. و باز در پیرامونشان چند چهره کم اهمیت دیده می‌شد. پسرهای خوبی که اگرچه خواستار آن بودند که فکر کنند، فکری از خود نداشتند و همه گوششان به آنها بود و می کوشیدند گاه یک کلمه در میان گفت و شنودشان جا بزنند. ولی آن پنج تن به ندرت لطف را تا بدانجا می رساندند که به آنان جواب دهند. گفت و گوشان همه با خود بود. دیگران حلقهی به گردشان درست می کردند. به درد آن می خوردند که اراده هاشان را منتقل کنند و اشاعه دهند. در انتهای دیگر تالار گروه دیگری به همون شماره گرد هم آمده بودند. اینان هواخواهان اکسیون فرانسز بودند. توضیح حاشیه: اکسیون فرانسز، پیکار فرانسوی، نام گروه مبارز سلطنت طلبان در فرانسه میان دو جنگ جهانی. ادامه متن: این دو دسته وانمود می کردند که از وجود هم بی خبرند، تحقیری خورد کننده درباره هم داشتند که اندکی هم کینه بدان چاشنی می داد و چون از هر دو سو خیلی بلند حرف می زدند، بیش از حد بلند، به رغم تذکرات خشن کتابدار که بر می آشفت، اما هیچ کس از او حساب نمی برد، هر دم کلماتی تحریک کننده می آمد و دیگ جوشانی که بر آتش نهاده بود سر می رفت. و منظور خود همین بود. در صورت لزوم هم خبرچینان در کار خود که زود و گرم رساندن سخنان مبارز جویانه از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر بود، کوتاهی نمی نمودند. خوشبختانه شادی جوانی در دل این گروه های متعصب نمرده بود و خوشمزدگی کلمات ناسزا بر بدخواهی دشمن چیره می آمد. و از این گذشته، جدا از این هر دو گروه، اردوگاه جوانان بی‌اعتنا به کارهای اجتماع بود که با لبخند بزرگواران کسانی که جنگ و صلح و پیمانهای آن را سیاست می شمردند، بهتر آن می دانستند که از آن پرهیز کرده به بازرگانی خود، شغل اداری خود، کامجویی های خود و آشپزان فکری خود بپردازند، هنر خود، دانش خود، حرفه خود. اینان همچون زنان خانه‌دار بودند که بر زنهای بیکاره و بدکاره طعنه می زدند. در شمار اینان برخی دارای ارزش واقعی بودند. از آن جمله یکی با دست و پای کوتاه و پیکر گنده، مانند سگان نژاد باربه، بینی سر به هوا، چشمهای نزدیک بین، سر و روی حیرت زده، پیشانی تنگ، یال و موی پرپشت، دهان باز که پنداری همیشه آماده آن بود که فریاد بکشد، اورکا، جوکریس در حمام ارشمیدس و او فلیسین لرون بود. پسری خوشبخت که استعداد علمی بیچون و چرایی داشت. توضیح حاشیه: اورکا یعنی یافتم. کلمه‌ای که ارشمیدس پس از آن که در حمام به قانون فیزیکی سبک شدن اجسام شناور در مایعات پی برد بر زبان آورد. جوکریس در نمایش‌های توده‌ای فرانسه نمونه سادگی و زودباوری مفرط بود. ادامه متن: و این استعداد او را از اندیشیدن به آنچه در پیرامونش می‌گذشت معاف می‌کرد و اگر آن حیله‌بازی خاص روستاییان فرانسه که همین نجاتش می‌داد در او نبود، بیرون از رشته تخصص خود می‌توانست یک احمق واقعی باشد. همچنین برخی جوانان کودن مدعی زیبایی شناسی بودند که چون تا حد پرداختن به الزامات عمل اجتماعی فرود نمی آمدند، خود را اشراف قلمرو اندیشه می پنداشتند. بیشک هم عمل اجتماعی بر پهلوشان چندان مهمیز نمی زد. دوست داشتند با پرمدعایی حکمی را که والری در عبارت آورده بود از بر بخوانند. توضیح حاشیه: والری نویسنده فرانسوی به سال 1871 الی 1945. ادامه متن: نمی توان به سیاست پرداخت جز با اظهار عقیده درباره مسائلی که هیچ انسان عاقل نمی تواند بگوید که بدان آگاهی دارد. از این رو برای داشتن عقیده درباره مسائلی که سیاست مطرح می کند، یا باید بی نهایت احمق بود یا بی نهایت نادان. و آنان سرفراز بودند که هیچ عقیده‌ای ندارند. هر دو اردوگاه بحث کنندگان را کاملا حقیر می شمردند و اینان نیز به همان اندازه تحقیرشان می کردند. سرانجام در آن سوی میز هانریت روش با چشمان خاکستری رنگ خود در سایه مژه‌های بلند، با بینی ظریف نکتیز و لبخند خود درست روبروی آن پنج تن آسوده جا گرفته بود. روش عاقلانه کتاب‌هایی را که وظیفه مراجعه بدان را در آن روز برای خود معین کرده بود در پیرامون خود چیده بود، در حالی که انگشتان بلند و لاغرش با یکی دو ناخن کم و بیش جویده در حرکت بودند و آنچه را که او می‌خواند به درستی روی کاغذ یادداشت می‌کردند، روش حتی یک کلمه از آنچه در پیرامونش گفته می‌شد از دست نمی‌داد. و با آن پیشانی بس بزرگ نهفته در زیر موها، در مغز منظم خیش حتی جای آن میافت که بگذارد جویبار رازگویی های بیفایده الودی برتون دوست فربه هش را از یک گوش بشنود و از گوش دیگر بدر کند. این نام الودی را صاحبش اعتراف نمی کرد، مگر پیش هر کس به طور خصوصی، چه او قادر به نگه داشتن هیچ رازی نبود. به خود نام تازه الیزابت داده بود و برای آن که آن را با مد این زمان سازگار کند، آن را بابت و پس از آن مختصر کنیم بت کرده بود. و این نام اخیر، هر پنج تن در این باره توافق داشتند، بسیار خوب به او می آمد. توضیح حاشیه: نویسنده با کلمات بت به معنای کودن و حیوان نافهم بازی کرده است. ادامه متن: بت حرف می زد، حرف می زد، حرف می زد. همیشه می دیدیش که دهانش باز و چانهش بالا زده است. برخی نجات هاست مانند زنان انگلیسی که گویی پیش از آن که دهان باز کنند حرف می زنند. تقریبا به نظر می رسد که با دهان بسته سخن می گویند. ولی بت، دختر پاریسی، از ترس آن که مبادا در گفتن عقب بماند، پیش از حرف زدن و در اثنای آن و بعد از آن، وقتی که نفس تازه می کرد تا از نو شروع کند، دهانش باز بود، خوشگل بود، مهربان، گرد و خپله. مایه سرفرازی خانه و بنگاهی بود که به وی قضا داده و او وارث آن بود. یک فروشگاه بزرگ خاربار واقع در خیابان اودسا. اما برای بنگاه روبر سوربون که خدا می داند برای چه به سرش زده بود که در آن لیسانسی بگیرد، مایه سرفرازی کم تری بود. فهم و دانش برایش جاذبه یک کشور دوردست داشت. راست بگوییم، به خود کشور کمتر علاقه‌مند بود تا به مردمش، و واژه لیسانس در این جوان دختر کاسبزاده کمتر دردسر یک امتحان توان فرسا را بیدار می کرد تا لذت نشست و برخاست با آزاداندیش‌ترین جوانان جهان. دوستی هانریت روش که او با شور فراوانی تحسینش می‌کرد و اثر لطف می‌گذاشت که به خدمتش قیام کنند، به شرط آنکه در وقت و در شکلی مناسب حالش بوده باشد، او را در جرگه آن پنج تن وارد کرد. آنان درباره هوش دختران پر وسواس نشان نمی‌دادند، به شرط آنکه زیرکی آن داشته باشند که پسندشان بیفتند. و سبک مغزترین دختران وقتی که از پاریس باشد هرگز از این بابت کمبودی ندارد. ولی دخترها نمی بایست از جانب آنان چشم داشته خوشخدمتی و نازکشی فراوان داشته باشند. وقت این کار را نداشتند. رسم عشق ورزیدن دیگر تأخیر بر نمی تافت. همچنان که موران می گوید، زن دیگر جز سه تک رخت به تن ندارد که دکمه هایش را باز کند. توضیح حاشیه: موران، نویسنده فرانسوی قرن بیستم. ادامه متن: یا باید گرفتش و یا باید واگذاشت. پیدا بود که امثال بت گرفتنی بودند، اما هانریت نه. با این همه هانریت را وانه می گذاشتند، هرچند که لاغری و درازی تازیوارش با به دندان این درندگان جوان نبود. ورون که به نظر می رسید آزمایشی کرده و یک دندانش در این ماجرا ترک خورده باشد، از آن پاره استخوان کینه به دل داشت. آن دو دختر یکی را بدگل و دیگری را کودن می نامید. با این همه میان آن دو تن هیچ یک از آن پنج جوان در تردید نمی ماند. این آن دختر بدگل بود که هرچند بدان اعتراف نمی کردند چشم به دو داشتند و باز اگرچه بدان اعتراف نمی کردند برای او بود که این پسرها که در شمار همه تحقیرهای خود پرچم خارداشت هوش زن را نیز برمی افراشتند همکنون در زورازمایی هاشان صدا بلند و سینه سپر می کردند. خود او در این باره هیچ شک نداشت، اما جز تنزی بر کناره لبهای کرک نشستش چیزی از آن نشان نمی داد. به نظر می رسید که هیچ چیز نمی شنود، اما همه را به یاد می سپرد. هیچ حرف نمی زد، مگر برای آنکه گاه گاه یک کلمه تأکیدآمیز در جویبار پرچانگی بت بیاندازد و با چشمانی که به دنبال انگشتانش روی کاغذ می رفت، از خلال مژگان خود در چهره هر یک از آن پنج گاو باز دقیق می شد. تنها کسی از آن پنج تن که نیش این نگاه را از میان مژه‌ها در می یافت، پوک بود که همواره نگاهش در پرس زدن بود و چشمانش در عین حال روی همه چیز می دوید. و چون بحث درباره مفاهیم جز اندک علاقه وازدهی برای دیدن زورآزمایی بحث کنندگان در او بر نمی انگیخت، به اندازه کافی بیکار می ماند که به جمع تماشاگران بپیوندد. به آن سوی میز مهاجرت کرد و با بت به گفتگویی در آمد که از طریق او رو به آن بدگل داشت. جویبار پرچانگی متلک ها را از یکی به دیگری می رساند. ورون از سر حسد به بوشار می گفت، این هم کک که روی دوشیزه امان می دود. توضیح حاشیه: پوس یا کک نامیست که به سنت لوس دادند. ادامه ی متن: زیرا هر دوشان هانریت را دوشیزه اورلان نام داده بودند. او از آن شهر بود و آنان مدعی بودند که هنوز کک دارد و این میانشان یک موضوع بحث بود. پرده پوشی هم حتی در حضور او نمی کردند. هانریت موجه بر هم نمی زد. آره و نه نمی گفت. چانهش را بر دست تکیه داده، خونسرد و پر ریش خند در چشمانشان نگاه می کرد. اما حقیقت کار چه بود؟ حقیقت کار هرچه بود آنان تحسینش می کردند. او آنها را در چنگ داشت، یعنی بر همه اسرارشان آگاه بود. آنان او را در چنگ نداشتند. و به همین علت بود که چون هیاهویی در گرفت، و گروه اکسیون فرانسز یک صدا فریاد برآورده آماده هجوم از جا برخواسته بودند، در این میان کتابدار که بلندتر از دیگران زوزه می کشید سرانجام مصمم به تخلیه تالار گشته بود. آن پنج تن رفیقان و همراهانشان پی بردند که دیگر نخواهند توانست جلسات خود را در آنجا تشکیل دهند و چون پرسیده شد که اجتماعات آیندهشان در کجا خواهد بود، هیچ کس از پیشنهاد بوشار تعجب نکرد که گفت در اتاق دوشیزه، و او خود آن را همچون چیزی که بر او مسلم است پذیرفت. هانریت روش دختر یک دادستان بود، مردی اندیشمند، شجاع و رستگار، اما پرتحکم، مغرور، خشم‌آور، خودکامه‌ای برای خود و برای کسان خیش، یک زنبور واقعی اورلئان با منش زنبوری که چنان که یکی از پیران دوران لیگ که در این زمینه خبره بود می گفت وحشی و پرخاشجو و سرکش است. توضیح حاشیه: لیگ دستبندی کاتولیک های فرانسه در سده 16 هم بر ضد پروتستان ها و برای رساندن دوک دوگیز به پادشاهی. لیگ مرتکب کشتارهای چند از جمله کشتار معروف سن بارتله می شد. ادامه متن: کار بی جایی کرد و دختری آورد که خود می پرستید و دختر نیز او را دوست می داشت، ولی مانند خود او زنبورمنش بود و هیچ حاضر نمی شد که به گفته او گردن نهد. همه آنچه دختر می اندیشید برخلاف آن چیزی بود که او می اندیشید و هیچ اطمینان نمی‌توان داشت که اگر پدر اندیشه خود را عوض می‌کرد، دختر در جهت عکس نمی‌رفت. و این چنان که بسیار به آسانی می‌توان حکم کرد، از شیطنت زنانه نقیزگویی نبود، برای زیستن بود. وقتی که خودکامه‌ای همه هوا را از شما می‌گیرد، وقتی که حقیقت خودش را بر شما تحمیل می‌کند، اگر هم این حقیقت از آن شما باشد، بر شما فشار می‌آورد، شما را می کشد و شما بدان کینه می ورزید و خوشتر دارید که خود را در بستر خلاف حقیقت بیاندازید. دادستان درباره تربیت و خانواده و دولت، دختران، زنان، زناشویی، اخلاق منطبق بر قانون به اصول کهنه‌ای چسبیده بود. هانریت روش خود را از این همه همچنان که از 20 تکه رخت منسوخ زنانه سبک بار کرده بود. او فرصت را یافته بود که به تفکر بپردازد، از خلال همه افسانه‌های ایدئالیسم خودکامه که پیر سخن پرداز از آن لذت می‌برد، دختر واقعیتی را که به انتظارش بود می‌دید. آینده فقیرانه و خاکستری و سرد یک دختر بی ثروت شهرستانی. آن اندک چیزی که داشتند در آخرین سالهای جنگ به تحلیل رفته بود. حقوق دادستان درست به اندازه‌ای بود که با هزینه‌ها برابری کند. پس از مرگش چه می ماند؟ خود او در این باره نگران به نظر نمی رسید. وظیفه خیش را به جا می آورد. بازماندگانش کاری جز این نخواهند داشت که مانند او رفتار کنند. البته یک قاضی شهرستانی دیگر پیدا خواهد شد، جوان یا پیر، کم و بیش زشت و تنگ دست مانند خود او، که خواسته باشد با دخترش ازدواج کند. اما دختر مسئله را به این چشم نمی دید. گذشت آن زمان که زن مانند مادرش پشت دوتا می کرد و به انتظار خواست و دستور شوهر می ماند. دختر که هر روز با لبان به هم فشرده و سر و روی طنزآمیز و یخ بسته، در حالی که اندرونش در جوش و تاب بود، باران فرمایش های اصولی پدرش را تحمل می کرد، یک روز ناخوش با صدایی روشن و آرام بر زبان آورده بود: آنچه گذشته هیچ باز نخواهد گشت. پدر جا خورده از سخن باز ایستاد: خب چه چیزی گذشته است؟ دختر گفت: تو. به دنبال این ماجرا روزها و ماه‌های دشواری پیش آمد که در آن خانه هوایی ناسازگار داشت، باد به سختی می‌وزید یا آنکه باران ریزی می‌بارید. آنکه بیشتر از سرما رنج می‌برد، مادر بود که میان دو جنگاور بی‌سلاح مانده بود. در سراسر زندگی به تحکمات پدر و برادران و شوهر خود گردن نهاده بود و اکنون جا خورده، نه خالی از هراس و نه شاید خالی از احساس نهفته تلافی، شاهد